أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتهنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما ونبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك یا زهرا بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذه الارض و عین الحسین فی هذا اليوم و عین البصیر تأجیل در فرج آقا اون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه انشالله عشق و سوز و آب و معرفت و محبت و صمیمیتمون لحظه به لحظه و آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه یه صلوات بلند بفرستید اللهم صل على محمد این مباحثی که دو جلسه اخیر خدمت شما عرض کردیم در حقیقت بخشی از تحقیقیه که در مورد احادیث مشکلی که یا مشکله که در علوم حدیث بهش میگن احادیث مشکله، احادیث سخت، احادیث پیچیده که در مورد امام حسین به دست ما رسیده خدمت شما عرض کردیم. منتها چون تو حال هوای محرم و اینها هستیم خیلی خلاصه و گذرا ازش رد میشیم. اگر یه دوره، یه موقعی فرصتی بشه، شاید اصلا یه دوره مجزا و مفصلی اگر توفیق باشه و فرصت بود گذاشته بشه که کل این احادیث سخت و پیچیده‌ای که در مورد امام حسین صادر شده به خصوص با محوریت کتاب کامل و زیارات از مقدمات و اینا خدمت شما عرض بشه تا اون احادیث مشهور و معروف که گاه گاه شنیدیم و به ما ایراد میگیرن که این احادیث چی هست و چرا اینها رو نقل میکنید و چه معانی میده و از این قبیل. بخشی از این احادیث اشاره داره به این که اگر کسی در مسیر سید الشهدا حرکت کنه و رو به او بیاره به ملاقات خداوند میرسه، که من دو سه جلسه در مورد این با شما صحبت کردم که میفرماید والله یزوره فی کل لیلت جمعه، خدا هر شب جمعه به زیارت امام حسین میره، یهبط مع الملائکه، با ملائکه هبوط میکنه، ول انبیا ول اوصیا، با انبیا میاد با اوصیا میاد، که بعد اون کسی که نزد امام صادق نشسته میپرسه که پس یعنی ما وقتی حسین رو زیارت میکنیم حتی تو داره که رب در حقیقت داریم خداوند رو درک میکنیم؟ امام صادق قالا نعم، میفرماد بله. که حالا در مورد این چند و چونش و کیفیتش و چه شکلی زیارت امام حسین، زیارت خداوند و اینها اجمالا جلسات قبل صحبت شد. یه روایت دیگه ای داریم که اینها هم شاید صراحت نداشته باشن که اگر کسی بخواد به خدا برسه، به توحید برسه، شاید صراحت نشته باشه که لزوم با صراحت مستقیم گفته باشه که برو در خونه امام حسین. اما استفاده‌ای که از این روایت میشه اینه، روایتی که ما خیلی ساده از کنارش رد میشیم. چند دست است. مثلا یه سری روایت هستش که میفرماید اگر کسی تو مسیر سید الشهدا باشه، زائر او باشه. زائر یعنی کسی که رو به او کرده. قبلا عرض کردم زائر لزوما کسی نیست که رفته کربلا، هر کسی که رو به امام حسین کرده باشه، اونم رو کردنی که پشت کرده باشه به غیر او، رو کردنی که اگر در این مسیری که تو به او رو کردی یک مسئله حادث بشه، یک مسئله مانع تو بشه، تو از مسیرت بر نمیگردی، به این میگن زیارت. دقت کنید، یه موقع من دارم میرم زیارت، یه موقع یکی زنگ میزنه میگه بیا کارت دارم، میگه حسین جان ببخشید من میرم به کارم میرسم میام. این اون به معنای واقعی کلمه زائر نشده. زائر اون کسیه که هر اتفاقی سر راهش افتاد بره رو کنه به امام حسین، حالا چه در کربلا چه در غیر کربلا، توجه کنه به امام حسین، خدمت کنه تو آستان امام حسین. اون خدمتی که موانع او رو از اون خدمت باز ندارن و وقتی میگی به ابی انت و امی و مالی و اهلی و نفسی، یعنی هر چی که مانع منه سر راه تو، اونو من کنار میذارم اگر مانع بودا. داریم یه روزه، یه اتفاق میفته، اون اتفاق میگه خب ولش کن این هفته نمیرم. یه مسئولیتی تو روزه داری، خب ولش کن این هفته انجام نمیدم. این به معنای واقعی کلمه زائر نیست. زائر اون کسی که رو کرده به او، هیچ مانعی، خوابش میاد میگه حالا این هفته میخوام هفته بعد میاد. این زائر نیست. زائر ولو کسی که کربلا تا به عمرش هم نرفته، مثل اویس قرنی که پیغمبر رو اصلا ندید، اما متوجه اوه. هیچی او مانع او نمیشه که پشت کنه به امام حسین، توجهش بسن به اون گن زائر. اگر کسی همچین به همچین درجه ای برسه، میفرماید و ما یسبقه احد الا ورود الحوض حتی یروا یا یروی. میگه چنین کسی در رسیدن به آب کوثر و حوض کوثر هیچ کسی ازش سبقت نمیگیره. نفر اولیه که سر صف حوض کوثر ایستاده. کسی که زائر امام حسین باشه به این معنی که عرض کردم. و ما یسبقه احدون، احدی ازش سبقت نمیگیره، سر صف وایستده. یعنی شروع کنن آب کوثر رو پخش کنن، نفر اولی که سر صف وایستده این زائره، این کسی که رو به امام حسین کرده، رو آوردنه که هیچ چیزی مانع او نمیشه. و ما یسبقه احدون الا ورود الحوض حتی یرف. این روایت برای ما تفسیر میکنه این آیه قرآنی که این همه شما خوندید در سوره واقعه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، سلام علیکم، و سابقون از سابقون کیان؟ کسانی که سبقت گرفتن از سبقت گیرندگان، نه کسی که جلوه ها، یه ده اصلا سابقن، یعنی جلوتر از همن، ما اصلا به گرد پاشون هم نمیرسیم. بعد میفرماید، قرآن میفرماید از سابقون از سابقون، اونایی که از اهل سبقت سبقت گرفتن. این روایت میفرماید اینا کسایی هن که رو به سیدالشهدا کردن. و ما یسبقه احدون، این جلو جلو احدی ازش سبقت نگرفته، در صورتی که از سابقونی که در قرآن میگه در سوره مبارکه واقعه، اینا رو میشه ازشون سبقت گرفت. از سابقون از سابقون یه عده هستن از سبقت گیرندگان سبقت گرفتن، ولی در این روایت میفرما کسی که رو به سیدالشهدا کرده احدی ازش سبقت نمیگیره. چرا؟ چون سوار به یه کشتی شده که هو اسرع، او سریعتره. کی از کشتی امام حسین میتونه سبقت بگیره؟ بقیه باید با مرکب خودشون برن، با مرکب نماز و عبادت و حج و زکات و خمس و اینا همه باید بدیم، کسی نگه نباید این کارو کنیم، ولی اینا امیدش به این مرکب خودشه. ولی کسی که رو به سیدالشهدا کرده امیدش از همه جا بریده، میگه منو سوار میکنی؟ من تو راه موندم، کسی منو سوار نکرد، کسی دست منو نگرفته، هیچ کسی منو نبرده، او میبردش. و ما یسبقه احبر، هیچ کسی از او احدی از او سبقت نمیگیره. و ما یسبقه احدون، احدی از اون کسی که رو به سیدالشهدا کرده، زائره به اون معنایی که گفتم، زائره یعنی کسی که هیچ مانعی او رو از مسیر خودش باز نمیداره، عزم کرده هر چی بیاد سر راهش کنار میزنه، تلفن بهش بزنن، کار پیش بیاد، پول پیش بیاد، خواب پیش بیاد، میگه من باید برم یه جایی، یه نفری منتظرمه، تا نرفته چه خوابی دیده بود مصطفی، خواب آرنج بر دیده بود، سوار ون میکرد ماها رو، بعد میگفت زود باشید ها، زود باشید، دیر میشه، تا دیر نشده سوار بشید. یکی دو تا دیگه خانم هم خواب دیده بودن که آرنج بر اینجا فوت کرده. حالا اینا دیگه محفلیه به شما میگم، بگه نه تعبیر خواب، اگه کسی ببینه یکی مثل آرنج بر فوت کنه توی خواب، یعنی بجنبید، وقت ندارید، خیلی وقت ندارید، زود فوت مرگتون میرسه، ببینی مرده داره میمیره، یعنی میگه داره به تو توجه میده، وقت نداریم ما. بعد روایت میفرماد ان لزوار الحسین، کسی که رو به حسین کنه، حسین ابن علی علیه السلام، یوم القیامه فضلا علی الناس، روز قیامت یه فضیلت و برتری داره، علی الناس، بر همه مردم، من الازل الی الابد، فضلا علی الناس، یه برتری داره. کسی که رو به امام حسین کنه، توجه به امام حسین کنه و از این توجهش بر نگرده، البته اگه برم گردی من فضیلت میدن نامون تا به اندازه‌ای که توجه داشتیمه، اون کسی که دیگه واقعا متوجه اوست و روشو بر نمیگردنه، او فضیلتش بیشتر از همه است، او سبقتش بیشتر از همه است. ان لزوار الحسین ابن علی علیه السلام یوم القیامه فضلا علی الناس، اون کسی که رو به امام حسین کنه روز قیامت یه فضیلتی علی الناس، بر همه مردم داره، که چی باعث میشه؟ یدخلون الجنه قبل الناس، وارد داخل جنت میشه قبل از مردم. این هم معنای سبقت است دیگه، معنای سبقت دیگه، و همه جلوتره که سر صفحه که وارد جنت میشه، سر صفحه که اول از همه آب کوثر رو به او میدن. یدخلون الجنه قبل الناس به اربعین آما، 40 سال زودتر از بقیه مردم وارد جنت میشه. سائر الناس فی الحساب و الموقف، مردم هنوز دارن حساب و کتاب پس میدن و در موقف توقفگاه ها نگهشون داشتن، در خونه کی اومدیم؟ روز قیامت برای کسی که رو به امام حسین کرده فضیلتیه که هیچ کدوم از مردم ندارن، و اون فضیلت اینه که 40 سال زودتر از همه وارد جنت میشه قبل از، و مردم در حساب و کتابن، هنوز در موقفن، کارشون گیره، پشت درن، ولی اونا اومدن تو. این روایات بچه ها ناظر به قیامت و اون دنیا فقط نیست، این روایات ناظر به همین جاست. یعنی وقتی میگه و ما یسبقه احد الى ورود الحوض حتی یروی، هیچ کسی سبقت از اون نمیگیره، دقت کنید، هیچ کسی از زائر امام حسین، کسی که رو کرده به امام حسین در نوشیدن آب کوثر سبقت نمیگیره، هیچ احدی سبقت نمیگیره تا اولین بنوشه، نه اینکه روز قیامت، یعنی همین الان بقیه باید روز قیامت آب کوثر بهشون میرسه، ولی به ما همین الان دارن میدن، معنی اینکه هیچ کسی سبقت نمیگیره همینه، ما همین الان رسیدیم به حوض کوثر. روضای امام حسین حوض کوثره، اشک امام حسین خود کوثره. قوس در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. این که میفرماید 40 سال زودتر از مردم وارد جنت میشن، یعنی همین الان ما وارد جنت شدیم. این نه به تشبیه و کنایا، حقیقتا همینه، حقیقتا روزه امام حسین، ارتباط با امام حسین جنته. خب مردم هنوز باید برن روز قیامت حساب و کتاب پس بدن تا تعیین تکلیف بشه، ولی ما الان وارد بهشت شدیم. مگه امیرالمومنین نفرمود ما جنت هستیم، انا الجنه یا نحن الجنه، ما جنت خدا هستیم، ما بهشت خدا هستیم؟ مگه نفرمودن کربلا قطعه ای از بهشته؟ بعد مگه نفرمودن کل ارض کربلا، این قطعه بهشت و هر جایی میشه بنا کرد؟ و هزارها دلایل دیگه که یا سخنانی مفصل بیطلبه راجع به اینکه روزه امام حسین و ارتباط با امام حسین خودش جنته و مراتب جنت در وادی امام حسین چیه، اون دیگه مفصله، ولی میخوام بگم اینا این حقیقتی که ما داریم تجربهش میکنیم، که کسی که رو به امام حسین کرده داخل جنت میشه قبل از مردم، چون خود سید الشهدا جنته. تو وقتی رو به حسین میکنی رو به جنت کردی دیگه، به زود رسیدی بهش. اینا چی رو به ما نشون میده؟ حرف این بود که انسان در آستان سیدالشهدا به توحید میرسه، به ملاقات با خدا میرسه. کی به ملاقات با خدا میرسیده؟ اون کسی که و ما یسبقه احد الا وروده، هیچ کسی ازش سبقت نگرفته. کی به ملاقات با خدا رسیده؟ اون کسی که زودتر از همه 40 سال قبل از مردم وارد جنت شده. اینه دیگه ته مسیر، مگه این نیست؟ همه این دویدنا مگه برای این نیست؟ میفرماید کسی که با حسین باشه زودتر میرسه، هیچ کی ازش سبقت نمیگیره. کسی که با حسین باشه زودتر داخل میشه قبل از مردم. بعد ببین روایت بعدی میفرماید ان الزائر، کسی که رو به حسین کنه، لهو لا یتناهی لهو دون الحوز، یک مقام لا یتناهی داره. دربو ببندید که آره. لهو لا یتناهی، مقام لا یتناهی داره. خیلی عجیبه ها. یه صلوات بفرستید. یه جوون مردی هم آورم. یه صلوات دیگه بفرستید. یه موقع به شما میگن که آقا این کارو کنی یک کیلو عبادت، یک کیلو ثواب داره، دو کیلو ثواب داره، چه میدونم 70 سال عبادت، به این مقام کسی میرسی که غلام آزاد کرده، به مقام نمیدونم شهید در راه خدا میرسی، به مقام شهید در نم جنگ بدر میرسی، این همه روایات مختلف. اما اینجا میفرماید ان الزائر له لا یتناهی، اصلا انتها نداره مقامش، حد نمیشه براش تصور کرد. ابتدا انتها نمیشه برای کسی که رو به امام حسین کرده تصور کرد. چرا؟ چون متصل به یک حقیقت لایتناهی شده. کسی که وصل به دریا، قطره ای که وصل به دریا بشه دریا میشه. حالا بگرد دنبال قطره. تو آستان امام حسین نباید ما رو پیدا کنن ها. میوندار، سخنران، مدده، منبری، سین زن، حسین چی، صدا بردار، آشپز، هیئت دار، اگه پیدات کردن هنوز قطره ای، هنوز قطره ای، وگرنه قطره رو تو دل دریا پیداش نمی کنن. دریا می بینن دیگه، کسی قطره نمی بینه. اسم و رسمت در دیوار خورد قطره ای، ولی اگه فوت کردی مردم آمدن گفتن که این چی بود مگه؟ این دریاست. اینی که دارید برای ناله میزنید، زجه میزنید، مگه چی بود؟ ما چرا ما نمیشناختیمش؟ این دریاست. اتصال به امام حسین انسان رو به مقام لایتناهی میرسونه. ان الزائر له لا یتناهی لدون الحوز. خب کی به مقام لا یتناهی میرسه؟ کسی که به حقیقت بیکران توحید در معیت سیدالشهدا رسیده، در اتصال به امام حسین به مقام. کی بی انتهاست در عالم؟ خدا بی انتهاست. امام حسین وصل به اون حقیقت بی انتها شده. هر کی وصل به امام حسین بشه بی انتها میشه، بی نهایت میشه، لا یتناهی میشه. بعد این روایتو که میخونی خیلی از روایات دیگه معنا پیدا میکنه. مثلا چی؟ مثلا این روایت میفرماید فلا یبقا احد یوم القیامه، احدی روز قیامت نیست، احدی روز قیامت نمیمونه، فلا یبقا احدی باقی نمونه، فلا یبقا احد یوم القیامه روز قیامت، الا مگر این که تمنا یوم اذن، اون روز آرزو میکنه و حسرت میخوره که چی؟ انهو کان من زوار الحسین، ای کاش منم از کسایی بودم که رو به حسین کرده بودم. خیلی عجیبه. نمیگه به نماز خونه قبطه میخوره، نمیگه به عبادت کننده ها، نمیده به حج رونده ها، نمیگه به همه اینا خوب هنها، همه اینا باید باشه، ولی همه اینا باید زیر پرچم سیدالشهدا باشه. وزنه میخوای بزنی باید یا ابوالفضل بگی بلند کنی که به اسم از تبلفز تمام بشه، نه به اسم خودت، وگرنه چه فرقی داری با بقیه؟ اون پاسدار مدافع حرم تعریف میکرد که ما یه جایی بود امریکایی گفته بودن که نزدیک به اینجا نشید، اگه بشید میزنیم. حاج قاسم گفتش که اتفاقا ما اونجا رو باید بگیریم. گفت فرمانده روسی گفتن میخواید برید برید، ولی ما نیستیم. امریکایی شوخی ندارن، میزنن. حاج قاسم به یکی از فرمانده ها میگه که تو مسئول این هستی که بری اونجا رو بگیری. او می نویسه که من می گیرم با خونش امضا می کنه. تیغ می زنه مهرشو به جای انگشت خون می زنه پاش. میره اتفاقا امریکایی ها می زنن. بعدم می زنن. ولی اونا می گیرن. مدافعین حرم اونجا رو می گیرن. بعد که قائل ختم میشه برمی گردن، این افسر روسی به این فرمانده بسیجی میگه که این فرمانده شما ابوالفضل کیه؟ اینو به ما نشونش بدید. اون باعث شد شما بگیرید. میگه چطور؟ میگه شما همش پشت بیستی میگفتید یا ابوالفضل یا ابوالفضل، اینو به من نشون بدید. کار باید به اسم او تموم بشه. دفاع از ملتت میکنی، دفاع از وطنت میکنی، باید به اسم او تموم بشه. کار خیر میکنی باید به اسم او تموم بشه. هر کاری میکنی، نماز میکنی باید با تربت بخونی. یه جوری خودتو به این حقیقت لایتنایی باید وصل کنی. هزار بار گفتم خون قضا میپزی. حاج اسماعیل میفرمودن، مرحوم حاج اسماعیل دولابی، چقدر ما ایشونو یاد میکنیم تو این روزا. ایشالله ایشون ما رو نزد ابو عبدالله یاد کنه در اون مقامی که داره. ما رو یاد کن امیرزاده اسماعیل دولابی. برخی موقع برخی حرفای خوبی میزنن تو روزا، یاد کنیم. بعد یه جایی ما رو یاد میکنن، یه جایی که کارمون گیره. کی بود میگفت؟ فکر کنم همین آقایی که اومد اینجا، آقا جواد هیدری، شاگرد آقا جواد، میگفت همیشه آقا جواد هیدری به ما میگه تو روزها حضرت اسرائیل رو یاد کنید. بگید این روزه برسه به روح حضرت اسرائیل، برسه ثوابش به حضرت روح، که خودشون نمیدونم چیان، روح دارن ندارن اونو من بلد نیستم، ولی گفت بگید این روزه برسه به حضرت اسرائیل ثوابش. بعد اون موقع که دارید جونتو میگیره هواتو داره. همیشه دعا کنیم ثوابش یه مقدار به حضرت اسرائیل برسه، ثوابش ملائکه برسه، به اونایی که برای ما دعا میکنن، به پدر مادر، هر کسی که کاری از دستش برمیاد برسونی میرسونه بهت. مرحوم امیرزاده اسماعیل دولابی فرمود که خانم تو خونه داری روزه میپزی، قضا میپزی، چهار تا به زن شوهر داری میپزی، به نیت حضرت زهرا بپز، به نیت امام حسین بپز. نذریه دیگه، نذری که همش نباید 400 تا 500 تا 4000 تا باشه. بگو من 4 تا نذری واسه شوهرم و پسرم و بچه‌ام و دخترم میپزم. اولا قضاوت خوشمزه‌تر میشه، بعدش هم تایمی که داری عمرتو صرف میکنی برات مینویسن که نوکری سید الشهدا. وقت دیگه برای تو پروندت مینویسن. سلام نگاجا. مردا همینطور. داری کار میکنی، برای زن و بچت پول در میاری، میگی برای کنیز حضرت زهرا دارم کار میکنم. خب؟ باید وصل به اون حقیقت لایتناهی بشه. ان الزائر له لایتناهی له دون الخوض. کسی که متصل به او بشه به یه مقام لایتناهی میرسه. کرو که او لایتناهیه. توحید لایتناهیه. انسان به خداوند میرسه در اون مقام بالا. بعد میفرماید به خاطر همینه فلا یبقا احد یوم القیامه، روز قیامت احدی نمونه، الا تمنا یوم اذن انه کان من زوار الحسین. ای کاش منم از کسایی بودم که رو به حسین کرده بودم. احدی روز قیامت نمونه مگر اینکه همچین تمنایی میکنه، همچین آرزو. خیلی عجیبه اینه با تو. فلا یبقا احد، سیل جمعیت روز قیامت، از اولی که خداوند آدم ابوالبشر رو خلق کرده تا یوم القیامه، روز قیامت، چقدر آدمه. میگه همشون تمنا میکنن، آرزو میکنن ای کاش ما هم وصل به حسین بودیم، رو به حسین کرده بودیم. فلا یبقا احد، این مقام امام حسین، این مقام توجه به او، مقام رو کردن به او، مقام اتصال به او. حالا جلوترم باز میاد که دیگه فرصت نیست، که بعد اگر فرصت شد هفته‌ای بعد عرض میکنم که کسی که رو به امام حسین کنه به مقام ولی اللهی میرسه، به مقام ولی الله، ولی الله میشه. خب چرا ما غیر از سید الشهدا اینقدر متوسل و متمسک به خواهر او، برادر او، فرزندان او در کربلا میشیم، چون اینا بیشترین اتصال رو داشتن به سیدالشهدا. کی بیشتر از حضرت زینب، کی بیشتر از حضرت ابوالفضل، کی بیشتر از حضرت علی اکبر به سیدالشهدا نزدیک بوده، متصل بوده؟ اینا هم پس مقام لایتناهی دارن. زما باید به اینا وصل بشیم. حالا میان بعضی ها هنوز تو بحث عصمت اینا موندن. آقا حضرت زینب معصوم نبوده، حضرت ابوالفضل. بابا بیا جلو، عمر تمام شد. میگه حضرت زینب با سر زد به محمل، سر شکست، میگه که او معصوم که نبوده، اشتباه کرده. و دلیلم میاره، میگه امام حسین به شب عاشورش گفت لباس چاک ندی، ناله نزنی، فریاد نزنی، ولی حضرت زینب همه این کارا رو کرد، خلاف حرف امام عمل کرد. خدا حفظ کنه جای نجفی رو، خیلی حال ایشون خرابه، خدا بهشون سلامتی بده. حتی عذاب میکشن تو این دنیا. ایشون میفرمود حضرت زینب لحن القول امام حسین رو بلد بود. گفت امام حسین بهش تو مصاحبه‌ای که با آقای رنجبر داره، گفت لحن القول امام آدم باید بفهمه. او به تو میگه داد نزن، یعنی داد بزن، تو باید بفهمی. او میگه بیتابی نکن، یعنی بیتابی بکن. همه اون کار رو حضرت زینب انجام داد. مقام لایتناهی داره. مگه میشه کسی این همه سال متصل به امام حسین باشه به این مقام نرسه؟ خب ایام، من یه چند خط ها جواب بخونم بعد در خدمت شما باشی. فسار بهم، فقط این محرم مقتل میخونم و نمیدونم بعد محرم چه اتفاق بیفت. بعد این چند محرم بشنویم این چند خط. اینو هفته پیش عرض کردم، ابن طاووس که بهش میگن جمال العارفین، یه مقتل مختصری نوشته برای زائرین کربلا. یه میگه که میخواد بره زائر بشه، یه کتاب مختصری باشه بتونه تو اونجا این کتاب بخونه. یعنی مقتل مفصل نیست، تازه مقتل مختصره بدون اسناد و اینها. هم چون سید طاووس نوشته قبول کردن و خودش منبع شده. خدای خامنه‌ای خیلی ارجاع میده و تأکید به این مقتل میکنه. بعد میگه که تو این اختصار اگر سید طاووس وقتی میخواد خلاصه کنه یه سری مطالب رو میاره بدون، پس یه مطلبی بوده که قابل حذف نبوده، قابل سانسور نبوده. مثلا میگم شما روزه خونی، میگی فساره به محفرون الاش الاشا، میگه ابن زیاد اینا رو به یه کسی سپرد که ببرم به سمت شام به اسم محفر. خب الان نمیورد، تو که میخوای سید طاووس اختصار رو رعایت کنی اصلا اسم اونو نمیوردی، چه لزومی، ما که نمیشناسیمش، چه لزومی داره اونو بیاری؟ بگو فرستادشون شام. ولی تأکید میکنه که تو بری بگردی بگی این محفر کی بوده و آل الله رو به دست کی سپردن. این که گاهی عرض میکنم شنیع ترین افراد، پسترین افراد، بی فرهنگ ترین افراد، اینا دور و بر امام حسین بودن، از قاتلین، از کسانی که به اسارت بردن. محفر کسیه که وقتی، حالا بعدشو اینجا میگم، میخوام بگم این کیه، وقتی بعدن رسیدن به کاخ یزید، برای اینکه خود شیرینی کنه شروع کرد بی ادبی کردن به امام حسین و به امام سجاد. یزیدی که خودش پسته، خودش ملعونه، خودش یه آدم سطح پایینه، بی فرهنگ، بی ادبه، یزید گفت این محفر رو مادرش اینجوری پست و احمق آفرید به دنیا آورد. یزید راجع به این محفر میگه مادرش اینو پست و احمق به دنیا آورد. یعنی از بچگی این آدم یه آدم لات لاابالیه. بعد میفهم، بعد مقتل میگه فساره به محفرون الشام، صدا زد محفر رو گفت بیا این زنا رو ببر به سمت
شام.
شما ناموستو میخوای سفری بفرستی، میگه اتوبوسش خوب باشه، چه میدونم قطارش خوب باشه، با کی میخواد بره، با چه هواپیمایی میخواد بره، همسفراش کیه؟ نمیخوام ساده از کنارش رد بشیم بچه ها. فساره به هم محفرون الاشام، به یه آدم لات لابالی اصلا نمیخواد برای زینب کبرا گریه کنی، خب نمیخواد، نمیخواد برای ام کلثوم گریه کنی، نمیخواد برای ناموس خودت، بهت بگن ناموستو سپردن به فلانی ببره. این چه جوری برد؟ این چه شکلی اینا رو برد به سمت شام؟ کما یسارا به سوای الکفار، همون جوری که کفار رو حرکت میدادن، این ملعون ازل و ابد آل الله رو حرکت داد. کفار رو چه شکلی حرکت میدادن؟ یادتونه تو این فیلم مختارم نشون میداد، میگفتش که وقتی اینا اومدن امام حسین به نماز ایستاد، پسر ابن سعد گفت این نماز اینو برهم بزن. گفتش که چرا این کار کنم؟ گفت تو به مردم گفت اینا خارجی هن، بیدین هن، اگه مردم ببینن اینا نماز میخونن رسوا میشی، یه کاری که این نمازه به هم بخوره. یعنی فلسفه اینه که حمله کردن به نماز امام حسین برای اینکه میخواستن حرف خودشون نقض نشه. همینا شما بیار راجع به این که چرا اینا رو به شکل کفار شهر به شهر میچرخوندن؟ چون مردم گفته بودن اینا بیدینن. اگه مردم میدیدن که اینا حجاب به سر دارن، اگه مردم میدیدن اینا لباس اسلامی به تن دارن، کما یسار و به سبای الکفار، اینا رو شبیه کفار شروع کردن. یتصفح وجوههن، یه موقع میگن رأی، نگاه، واقعا نمیتونم ترجمه کنم، یه موقع میگن رأی نگاه کرد، یه موقع میگن نظره، یعنی خیلی با دقت نگاه کرد، خیلی متوجه بود، روشو بر نمیگردوند. یه موقع اگه این دقت خیلی تشدید بشه، اصلا دیگه متوجه هیچ چیز دیگه ای نباشه، میگن یتصفح. بعد ببین مرحوم ابن طاووس اکتفا نمیکنه، یه موقع میگه من دارم شما رو نگاه میکنم، یتصفح، نگاه میکنم شما رو، با دقت هم نگاه میکنم، با دقت شدید هم نگاه میکنم، رو من بر نمیگردنم. ادامه میده یتصفح وجوههن، چهره های اینا رو با دقت نگاه میکرده. بعد میفرماید که نه اینکه مثلا یه منزل، دو منزل، مثلا الان اینجا بعد یک کیلومتر اونورتر، نه 10 کیلومتر اونورتر شهر. بعد میفرماید اهل الاقطار، یعنی تو در تمام مسیر از کوفه تا شام همین بساط بوده. فلما قربوا من دمشق، یعنی تا اینکه نزدیک دمشق شدن. اینا همه این واژه هایی که تو مقاتل نوشتن، وقتی انسان به کنهش فکر میکنه واقعا خانمان سوزه. ببین شما تصور کن که یه کسی، یه انسانی که آدم خوبی نیست، خب داری با ناموست میری، داری با ناموست میری، بعد اونا رو از اون دور میاد، تو مسیر تو عوض میکنی، اصلا یه راه دیگه ای میری که اصلا با این آدم مواجه نشی. فلما قربو من دمشق دنت ام کلثوم، حضرت ام کلثوم نزدیک شد به کی؟ من شمر،
نزدیک شد به شم.
فقالت له لی الیک حاجتون،
به شمر میگه من یه حاجتی دارم. انسان نباید بمیره برای این دختر علی، دختر علی، دختر علی، بره پیش شمر بگه من یه درخواستی از تو دارم. انسان نباید بمیره.
عرضه میدارم خانم جان، شما که اینا رو میشناختی، که اینا رو شما دیده بودی، پدرت چند روز قبل توی کربلا یه بچه شیرخوره رو گرفت بالا، گفت من یه حاجتی دارم، به این آب بدید میمیره، آب ندید میمیره. دیدی اینا چه شکلی جواب دادن؟ دیدی اینا علی اصغر چه شکلی سیراب کردن؟ چرا دوباره حاجت بردی نزده اینا؟ فقالت له لی الیک حاجتون، من یه حاجتی دارم، من یه نیازی دارم، یه درخواستی دارم. فقال، گفت بگو. قالت اذا دخلت بن البلاد، وقتی که وارد شهر شدیم، فحمل نافی دربن قلیل نظاره، از یه دری مرا از یه دری ببر که نظارگر کم باشه. و دیگه معنی نمی کنم، میرم جلو. و تقدم الیها ان یخرجوا هذه الرؤوس من بین المحامل، میگه این سرا رو از بین محملا ببر دور کن، و یونحونا عنها، از ما دور کن تا حواسشون به این سرا باشه، ما رو کمتر بدونن. بعد یه عبارتی داره حضرت ام کلثوم، این عبارت انسان رو میکشه، این عبارت انسان رو میکشه. آقا محمد رضا میگه فقط خوزی نامن کسرت نظر الینا، انقدر که ما رو نگاه کردن خار شدی. او چی کار کرد؟ شم چی کار کرد؟ ان یج علی الرؤوس علی الرما، سرا رو به نیزه ها زد، فی اوساط المحامل، اوورد بین زنا، و سلک بهم بین النظاره، نگاه که گذاشت وسط نظارگرها. جمله آخر، اینا رو برد کجا؟ برد کجا؟ فوقفو علی درب باب المسجد الجامع، برد اونها رو دمه یه مسجد جامعی بود، دمه در به اون مسجد اونها رو متوقف کرد. اونجا کجا بود؟ حیث یقام السبت، وقتی میخواستن اسیرا رو، اسیرایی که تو جنگا گرفته بودن، ببرن یه جایی بفروشن، میبردن در به باب مسجد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین.